نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در آخر هفته ایران در نخستین ثانیه‌های شروع چهارمین بامداد در بهمن ماه بامداد جمعه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم در حالی که ثانیه‌هایی از شروع جمعه در ایران گذشته و بخش‌های خبری و تحلیلی متنوعی رو خواهید شنید در این برنامه 45 دقیقه‌ای که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه ها تلاش کردم. بریم سراغ خبرها با مینا بهم است.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران سه حزب مخالف دولت اوکراین در حال گفتگو با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری هستند. مخالفان و دولت از بعد از ظهر پنجشنبه آتش‌بسی چند ساعته اعلام کردند و رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پیش با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفکس دو طرف درباره یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سیاسی اوکراین گفتگو کردند. ویکتور یانوکوویچ همچنین از بحران پارلمان خواسته است سه‌شنبه آینده جلسه اضطراری تشکیل دهد. مخالفان تا پنجشنبه شب به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا با انتخابات زودتر از هنگام موافقت کند. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هفته آینده برای دیدار با رئیس جمهوری و رهبران مخالفان به کیف برود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران دو طرف درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک گفتگو کردند. کاترین اشتون بیش از این گفته است که در پی به اجرا درآمدن توافق شش ماهه ژنو هدفشان ادامه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به راه حل جامع است و ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات در ماه فوریه بهمن ماه ادامه یابد. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز پنجشنبه در اظهاراتی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس با دعوت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جهانی به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. حسن روحانی با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، دوره جدید روابط دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی خواند. او با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت حوادث 6 سال گذشته نشان داد که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند. آقای روحانی همچنین گفت اقتصاد ایران ظرفیت این را دارد که در 30 سال آینده جز 10 اقتصاد برتر جهان باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است مبارزه با مواد مخدر در 5 شهر به عهده بسیج گذاشته می شود. بازرس خبرگزاری فارس آقای رحمانی فضلی افسوده که این طرح به صورت پایلوت در اختیار بسیج قرار داده شده تا امر مبارزه با مواد مخدر را در این 5 مرکز استان با رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازماندهی کند و از آنجایی که ارزیابی ها مثبت بوده است آنها تصمیم گرفتند تا بسیج برای پیشگیری درمان و صیانت از مردم در برابر مواد مخدر وارد عمل شود. وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از این 5 شهر نام نبرده و تنها گفته است که این شهرها جز پرشیوع‌ترین مناطق از نظر مصرف مواد مخدر هستند. روز پنجشنبه در پارلمان ترکیه در جریان بحث بر سر پرونده‌های اخیر فساد مالی و لایحه اصلاح قوه قضاییه درگیری میان عده‌ای از نمایندگان رخ داد که سبب شد یکی از نمایندگان مخالف آسیب ببیند و راهی بیمارستان شود و بحث هم به روز جمعه موکول شود. نمایندگان مخالف در اعتراض جلسه را ترک کردند. به گزارش اسوشیتد پرس نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قوه قضاییه را با انگیزه تضعیف این قوه می‌بینند و دولت رجب طیب اردوغان را متهم می‌کنند که قصد دارد مانع از تحقیقات درباره پرونده‌های اخیر فساد مالی و رشوه‌گیری برخی مقام‌ها شود. دولت ترکیه در هفته‌های اخیر صدها تن از مقام‌های قضایی و مسئولان پلیس را در ارتباط با تحقیقات درباره فساد مالی اخراج و جابجا کرده و آنها را متهم می‌کند که با انگیزه بدنام کردن دولت دست به این تحقیقات پنهانی زدند.
مینا بهامه است. متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمونید. در ادامه مجله نیمه شب حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از لزوم سرمایه گذاری در ایران گفت.
این سخنرانی در نزد مردم ایران سیالات اطمینان بخش و روحی بخش.
مترو تهران مرگ یک جوان را که گفته میشه دست فروشی میکرده خودکشی در مترو اعلام کرد.
خودکشی در این موارد همیشه ناشی از استیصاله و نداشتن افق اگر با تصمیم قبلی همراه بوده باشه.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه از برنامه داتکام رو هم بشنوید در رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از لزوم گسترش همکاری‌های تجاری جمهوری اسلامی با غرب به خصوص سرمایه گذاران اروپایی به دنبال توافق اخیر هسته‌ای سخن گفت. از آپتین سعد می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع جهانی اقتصاد از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی برای سفر به ایران دعوت کرد.
مایلم از همه حضار محترم دعوت نمایم به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها سرمایه گذاری ها خود مشاهده کنید، با بخش خصوصی و دولتی ایران تماس حاصل کنید.
حسن روحانی صبح پنجشنبه در افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که ایران دارای امنیت لازم است و روابط جمهوری اسلامی نیز با اروپا به دنبال توافق هسته‌ای اخیر در ژنو عادی خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است، دور تازه روابط این دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 توصیف کرد.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم نمودند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
پس از انقلاب و به دنبال اشغال سفارت ایالات متحده در پاییز 1358، روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن پایان یافت. حسن روحانی با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت: حوادث 6 سال گذشته نشان داده که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند.
حوادث و تحولات 6 سال اخیر در اقتصاد جهانی نشان داد که هیچ کس نمیتواند تنها زندگی کند. هیچ کشوری نمیتواند بی‌اعتنا به دیگران مسائل خود را حل کند.
آقای روحانی پس از سخنرانی خود در نشستی با حضور کلاوس شواب رئیس نشست مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفت: پایان این مسیر به نفع جمهوری اسلامی ایران، غرب و تمام جهان خواهد بود. حسن روحانی در پاسخ به اینکه التزام جمهوری اسلامی به روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای جهان به چه میزان است گفت: همه کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته داخل این دایره هستند و در شرق و غرب و جنوب و شمال هیچ استثنایی وجود ندارد. او ادامه داد که هرچند جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها در گذشته تخاصم‌هایی داشته، اما امروز می‌خواهد که آینده بهتر باشد. حسن روحانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی تنها لبخند زد. 44مین دوره مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حال برگزاری است و در آن مقام‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان حضور فعال دارند.
همونطور که در گزارش آپتین سرد شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی خودش در نشست اجلاس اقتصاد جهانی در داووس درباره ظرفیت‌های اقتصادی ایران گفت: اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت این رو داره که در 3 دهه آینده در زمره اقتصادهای برتر قرار بگیره. فریدون خاون تحلیلگر اقتصادی در پاریس درباره این گفته رئیس جمهور ایران اینطور میگه:
ببینین، اگر منظور از کشورهای برتر قدرت‌های بزرگ صنعتی باشن مثل ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی یا ژاپن، طبعا به این مسئله نباید در حال حاضر این هدف رو در نظر گرفت و ایران فاصله بسیار 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 زیادی داره با این کشورها. منتها اگر منظور ایشون این باشه که ایران بتواند در آینده امکاناتی داشته باشه که خودش رو در سطح کشورها و قدرت‌های نوظهور قرار بده، حق کاملا با ایشون هست، چون در تمام بررسی‌های بین‌المللی از طرف مراجع کارشناسی آمریکایی، اروپایی، سازمان‌های بین‌المللی معمولا گفته میشه یکی از کشورهایی که میتونه خودش رو به پای قدرت‌های نوظهور که منظور کشورهایی هست مثل چین، برزیل، احیانا ترکیه، یا تایلند، این کشورها قدرت‌هایی که به تدریج در عرصه جهانی سر بلند کردند و بازرگانی خارجی خودشون رو متنوع کردند، رشد اقتصادی خودشون رو افزایش دادند، در جامعه بین‌المللی صاحب نفوذ اقتصادی شدند، ایران طبعا یکی از کشورهایی است در کنار مصر، در کنار نیجریه، که اینها نامزد پیوستن به باشگاه کشورهای و قدرت‌های نوظهور هستند. در این زمینه حق با ایشونه.
فریدون خاوند بود، تحلیلگر اقتصادی. همونطور که در گزارشی که قبلا هم درباره سخنرانی حسن روحانی در داووس شنیدید، رئیس جمهور ایران به مسائل مختلفی مثل بحران و جنگ داخلی در سوریه و همینطور تمایل به تعامل با دنیا اشاره کرد. او در پایان گفته‌هاش تاکید کرد که ایران می‌خواد با همه کشورهایی که به رسمیت شناخته شده رابطه خوبی داشته باشه. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در برلین، در مورد این موضوع اینطور میگه:
این مسئله که ایشون یه اشاره کردن به این مسئله که ما نصیحت میکنیم به کشورهایی که حمایت میکنن از این تروریست ها که این کار رو نکنید، نتیجه آخر این که دود اون به چشم خودتون خواهد رفت. خب منظور عربستان سعودی و قطر بوده در این مورد. در این مورد ایشون صحبتشون شفاف نبود، ولی در مورد بقیه مسائلی که گفتن شانس این وجود داره که ایران واقعا به یک شرایطی برسه که هرچند ما در ایران آزادی انتخابات و حقوق بشر نداریم، ولی این وضع فلکبار، این وضع بسیار فجیع زندگی روزنامه روزمره مردم ایران پایان پیدا بکنه، توسعه اقتصادی پیدا بشه، بیکاری به حداقل برسه، تورم اقلا نصف بشه اگر به کلی از بین نمیره، و وضع به جایی برسه که جامعه جهانی با اطمینان فکر کنه میتونه در ایران سرمایه گذاری کنه.
مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی در برلین. یکی از جنبه‌های سخنرانی حسن روحانی تأثیر اون در سیاست داخلی و فضای درون ایران هست. در این باره و چالش‌های پیش روی رئیس جمهور ایران، نظر تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو بشنویم.
این سخنرانی در نزد مردم ایران، گفتم، یه حالات اطمینان بخش و روحیه بخش، حدی که یه مفرح بودن و تا یه حدی تو جامعه ایجاد میکنه. میدونید مردم هم الان خیلی سیاسی هم و این سخنرانی گوش میکنن و شبکه خبرم مستقیم پخش کرد، ولی در درون جناح‌های مختلف حکومت متفاوته. طیف آقای هاشمی و بروکرات‌ها خب از این استقبال میکنن، اصلاح طلب ها امید دارن که این نسیمش که دموکراسی یه نمادار فضای بازم برسه. آقای روحانی حرفایی زد که مبتنی بر اون کتابش بود که قبلا نوشته شده و از مجمع تشکیل مصلحت اومده، فرهنگ و توسعه، فرهنگ و اخلاق و توسعه و شغل، اگه شما سامان بدی بخشش هم به داخل کشور برمیگرده. و یک نکته مهم هم اینه که در ایران توسعه اقتصادی با حد اقلی از فضای باز سیاسی اگه همراه نباشه و توسعه سیاسی شکست میخوره. تجربه آقای هاشمی رفسنجانی، هماهنگ کردن عدالت و توسعه سیاسی یه مقدار از جامعه ایران به اصطلاح ساده نیست و این مشکل. آقای روحانی کلیاتی گفت.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال ملی مذهبی. این نگاهی بود به آنچه که در صبح پنجشنبه گذشت و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در نشست مجمع جهانی اقتصاد گفتگو و سخنرانی کرد و در مورد لزوم گسترش همکاری‌های تجاری جمهوری اسلامی با غرب سخن گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. باز هم درباره موضوع داخل ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که رویه مالکیتی سپاه پاسداران رو قبول نداره. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته فسادهای زیادی در سالهای اخیر اتفاق افتاده که به گفته او هنوز حالت سری داره. از وحید پوراستاد بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید ورود سپاه پاسداران به فعالیت‌های عمرانی با درخواست خود او در دوران ریاست جمهوریش انجام شده، اما به دنبال این نبوده که سپاه پاسداران تبدیل به رقیبی برای دیگران شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با سایت خبری انتخاب تاکید کرده آن موقع که سازندگی کشور و بازسازی اساس کار شده بود، طرح‌های زیادی در دست کار داشته و پیمانکار در داخل کشور به آن اندازه هم نبوده و این خود باعث شده که رقابت‌ها به گونه‌ای نباشد که قیمت‌ها را تعدیل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این گفتگو میگوید من هنوز آن موقع جانشین فرماندهی کل قوا بودم و همان موقع از نیروهای نظامی و انتظامی نظامی خواستم از امکانات مهندسی فراوانی که در اختیار دارند در طرح‌ها وارد شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دوران پس از جنگ ایران و عراق رئیس جمهوری ایران بود، با اشاره به اینکه سپاه پاسداران مالک نبودند و حق پیمانکاری را ارزان‌تر از دیگران می‌گرفتند، بر این نکته هم تاکید کرده که آنها درآمد را صرف وظایف نظامی می‌کردند و هم می‌توانستند وسایل خودشان را با درآمدهایشان نو کنند. به گزارش رسانه‌های مختلف در سال‌های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران با خرید سهام و مالکیت ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادی و به دست گرفتن پروژه‌های عظیم عمرانی و انرژی و ارزش صدها میلیارد تومان به یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی ایران تبدیل شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگر از گفتگوی خود با سایت انتخاب با انتقاد از شیوه دور زدن تحریم‌ها می‌گوید فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمین‌ها اتفاق افتاد که به گفته او هنوز حالت سری دارد و رو نمی‌شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با انتقاد از شرایط اقتصادی فعلی و بیکاری نیروهای تحصیل کرده می‌گوید دست دولت برای اقدامات بزرگ زیربنایی و روبنایی خالی است. اکبر هاشمی رفسنجانی در این حال ابراز امیدواری می‌کند دولت روحانی بتواند در 4 سال آینده به تعبیر او اگر مانعی پیش نیاید به تعادل اقتصادی دست پیدا کند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید. اما در این حال دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریق بودجه سال 91 رو به مجلس ارائه کرده. حالا مجلسی ها منتظرن تا امین حسین رحیمی رئیس جدید دیوان محاسبات کشور این گزارش رو براشون بخونه. گزارش های تفریق بودجه تا پیش از دولت محمود احمدی نژاد چندان مورد توجه نبود، اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم و دهم و حجم بالای تخلفات بودجه دولت این گزارش ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. در همین زمینه از آرش حسنی ها میشنویم.
محمود احمدی نژاد ماهاست که دیگر ریاست بر دولت را بر عهده ندارد، اما همچنان نام او و عملکرد دولتش از سرخط خبر رسانه‌ها نقش بر نمی‌بندد. گزارش دیوان محاسبات مجلس از تفریق قانون بودجه سال 91 نشان از تخلفات دولت دهم در اجرای این قانون دارد. هرچند که تخلفات دولت در سال 91 بسیار کمتر از عملکرد دولت در اجرای قوانین بودجه سال‌های گذشته است. بر اساس آنچه که در خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های مختلف از گزارش دیوان محاسبات منتشر شده است، دولت در سال 91 الزام مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی را در مواردی رعایت نکرده است. در این گزارش به افزایش قیمت آردنان در تمام استان‌های ایران به استثنای استان زنجان در سال 91 اشاره شده است که پس از سپردن اختیار تعیین قیمت آردنان به استانداری‌ها توسط هیئت دولت اتفاق افتاد. همچنین افزایش ضرایب قیمتی آب‌بها در 58 شهر ایران از جمله مواردی است که در گزارش تفریق بودجه سال 91 به آن اشاره شده و از آن به عنوان مورد دیگری از تخلفات بودجه دولت یاد شده است. بر اساس آنچه در گزارش تفریق بودجه آمده، این اصلاح ضریب قیمتی آب‌بها در پی نامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاده است. بخش دیگری از گزارش تفریق بودجه سال 91 به عملکرد صندوق توسعه ملی و عملکرد نظام بانکی ایران در این سال توجه دارد. بررسی‌های دیوان محاسبات تایید می‌کند که بانک‌ها سهم واردکنندگان را صرف تعهدات خود کردند. حالان که مطابق قانون بانک‌ها مکلف بودند ارز را از دستگاه‌های اجرایی خریداری و ارز خریداری شده را به واردکنندگان کالا و خدمات با دریافت کد تخصیص ارز از طریق سامانه ارزی بانک مرکزی اقدام کنند. اما در گزارش تفریق بودجه سال 91 تصریح شده که بانک‌های عامل کد تخصیص ارز را از بانک مرکزی نگرفتند و ارزهای خریداری شده را برای تعهدات خود استفاده کردند. در این گزارش تصریح شده که شرکت توانیر بخشی از مطالبات ناشی از صادرات برق در 2 فقره، یکی به میزان بیش از 502 میلیون یورو و دیگری به میزان بیش از 508 میلیون دلار را به دلیل محدودیت‌های ارزی و عدم امکان دریافت وجوه از طریق بانک‌ها بدون هماهنگی با بانک مرکزی بابت مطالبات پیمانکاران داخلی طرف قرارداد خود به جای واردات تجهیزات این پیمانکاران با آنها تهاتر کرده است. سازمان بنادر و دریانوردی نیز بدون هماهنگی با بانک مرکزی وجوه ارزی را توسط پیمانکاران طرف قرارداد خود وصول و معادل ریالی آن را به نرخ بازار غیررسمی به صورت وجه نقد دریافت کرده است. در گزارش تفریق بودجه سال 91 همچنین تاکید شده که دولت هیچ گونه اقدامی جهت عرضه حق بهره برداری معادن انجام نداده است. در قانون بودجه سال 91 از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آنچه به اصطلاح به نام خصوصی سازی می‌شناسیم درآمدی معادل 6500 میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته شده بود که حدود 5200 میلیارد تومان آن محقق شده است، اما دولت نتوانسته 1300 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از این محل را کسب کند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سهام دولتی 34 شرکت عرضه شده فروش نرفت و 281 شرکت مشمول فروش به دلیل آماده نبودن مدارک مربوط به فروش سهام خود اساساً عرضه نشدند که این موارد نیز از جمله تخلفات بودجه‌ای دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه سال 91 بوده است.
20 دقیقه بامداد جمعه در تهران ادامه میدیم مجله نیمه شب رو باز هم با یک گزارش. مقام های مسئول در سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفتند برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی وضعیت این سفره‌ها رو بحرانی‌تر از موضوع خشک شدن آب دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران کرده. معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره ادامه روند استفاده بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب هشدار داده. از آپتیم صد بشنویم.
یک مقام مسئول در سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید که رتبه ایران از نظر مدیریت اکوسیستم‌های آبی بین 133 کشور جهان 130 است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست، از 600 سفره آب زیرزمینی کشور 290 مورد آن وضعیتی به مراتب بدتر از دریاچه‌های خشک شده ایران دارند. آقای کیخا در یک سخنرانی در اردبیل گفته که در سال 57 50 میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شد که همکنون این میزان به 170 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گفته معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، اگر بنا باشد روند فعلی خشک شدن سفره‌های زیرزمینی به تعویق بیفتد، زمانی حدود 40 سال نیاز است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، درباره هشدارهایی که از گذشته جدی گرفته نشده میگوید:
این چیزیست که کارشناسان محیط زیست سالهاست بیش از یک دهه مرتبا تکرار میکنند، اما خب به هر حال اعداد و ارقامی در دست نیست در دست کارشناسان مستقل که بتونن این مشاهداتشون رو به صورت مکتوب در واقع و مستند اثبات بکنن.
اما معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته که 500 هزار میلیارد ریال اعتبار برای رهایی از این بحران نیاز است. به گفته آقای کیخا، برای کسب درآمد سالانه 650 میلیون دلار در کشاورزی منطقه، ظرفیت کلان زیست محیطی دریاچه ارومیه از دست رفته است. او سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه را 158 هزار هکتار در سال 1357 عنوان کرده و گفته که در حال حاضر این میزان به 700 هزار هکتار رسیده است. سام خسروی فرد درباره وظایف نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر برای جلوگیری از پیشروی پروژه‌های مخرب میگوید:
یک روشی که در سال 54 پایگذاری شد برای اینکه با توجه به ظرفیت‌های محیطی ما تغییر کاربری داشته باشیم، توسعه داشته باشیم در کشور، پروژه‌ای بود به نام آبایش سرزمین که سازمان برنامه‌بودجه متولی اون بود. متأسفانه این پروژه تقریبا از یاد رفته، هرچند ارگان‌های زیمدخل هستند برای تغییر کاربری اراضی، از جمله ادارات منابع طبیعی استان‌های مختلف. در این حال وزارت کشاورزی موافقت اصولی در خیلی از مواقع برای این نوع از تغییرات کاربری باید صادر بکنه، مثلا برای احداث دامداری‌ها، احداث شهرک‌های صنعتی، حتی وزارت صنایع باید اجازه بده. بنابراین سازمان‌های دولتی کم و بیش با تغییر کاربری اراضی در ارتباط مستقیم هستند، اما خیلی از مواقع به دلیل ضعف‌های قانونی و به دلیل خلأ‌های قانونی که وجود داره تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیره بدون اینکه سازمان‌های دولتی بتونن اون اقتدار عمل لازم رو که باید داشته باشن اعمال کنن.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست بروز بحران زیست محیطی در ایران را حاصل سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست گذشته دانسته و گفته که جاده‌سازی، ساختمان‌سازی‌های بی‌رویه و بدون برنامه و گسترش کشاورزی سبب شده خطرهای زیست محیطی را با گوشت و پوست خود لمس کنیم. به گفته او، خشک شدن دریاچه‌ها و آلودگی هوا تهدیدی امنیتی، سیاسی و زیست محیطی برای ایران است. سام خسروی فرد درباره تبعات و خسارت‌های بی‌توجهی به ظرفیت هر منطقه برای توسعه می‌گوید:
بعضی از پروژه‌ها مثل پروژه بزرگ صنعتی عمرانی و یا پروژه‌های توریستی مشمول ارزیابی محیط زیست هستند. اما قبل از اینکه ارزیابی زیست محیطی انجام بشه، روشی هست که با اون میشه ظرفیت قابل تحمل طبیعت و اون زیست بوم رو تخمین زد. یعنی چی؟ به بیان خیلی ساده، یعنی اینکه ما با استفاده از این روش میتونیم تشخیص بدیم تا چه میزان میتونیم از طبیعت انتظار داشته باشیم که مثلا منابع آب در اختیارمون بذاره. وقتی که خارج از این ظرفیت برد و ظرفیت قابل تحمل محیط ما کاری رو انجام میدیم، در واقع نه تنها به طبیعت فشار گاه جبران ناپذیری وارد میکنیم، که حتی از منظر اقتصادی و صنعتی هم داریم کار غیر متعادلانه انجام میدیم. به این معنی که بعد از مدتی اون فعالیت صنعتی یا اقتصادی دیگر سودده نخواهد بود. کما این که در حوزه دریاچه ارومیه افزایش زمین‌های کشاورزی امروزه به یک آفت بدل شده.
خشک شدن برخی از مهمترین تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران به گفته کارشناسان در حالی امروز به بحران تبدیل شده که روند مخرب آن از سال‌ها پیش آغاز شده بود.
آرتین ساعت گزارش میداد. روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران در اطلاعیه مرگ یک جوان رو در مترو گلبرگ تهران در روز شنبه 28 دی ماه یک خودکشی بدون مشاجره خوند. در این اطلاعیه اومده که این جوان دست فروش نبوده و اخبار منتشر شده درباره ضبط اموال او و تهدیدش به خودکشی در صورت پس نگرفتن اموالش کذب محض است. بنابر این اطلاعیه دوربین های ایستگاه ملاک اثبات این موضوع هستند. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا از او پرسیده که آیا چنین خودکشی رو باید از سر استیصال دانست یا ابتلا به یک جنون آنی؟
حقیقتش اینه که زندگی برای مردم سخت شده و برای عده‌ای خیلی سخت‌تر شده تا حد 30 سال، یعنی 30 سالی که آدم رو به طلب مرگ میرسونه. گاهی اوقات ما این 30 سال رو به زبون میاریم، با شیوه کلامی بیانش میکنیم، میگیم مثلا خدا مرگ منو بیاره که برم راحت بشم. یه وقت هم دست به اقدام میزنیم، رفتارمون گواه 30 سالمون هست، یعنی خودکشی کردن. این مورد خاص رو بخوایم روش دست بذاریم، طبیعتاً باید بررسی موردی بشه که کار روانشناساست و کسانی که باید ببینن دقیقاً این مورد چی بوده. ولی اگر به طور کلی بخوایم بگیم، خودکشی در این موارد همیشه ناشی از استیصاله و نداشتن افق اگر با تصمیم قبلی همراه بوده باشه.
آقای قاضیان، نکته‌ای که به وضوح اینجا وجود داره تناقض چشمگیر در خبرهاست. دست فروش بوده و کالاهاشو گرفتن و اون هم تهدید کرده که اگر مالشو پس ندن خودش رو زیر قطار میندازه و در نهایت انداخته، چیزی که اطلاعیه متروی تهران همش رو کذب محض معرفی میکنه. از سوی دیگه حتی گفته شده که در حین فرار از دست ماموران که میخواستن اموالش رو بگیرن پاشلیز خورده و اونجا افتاده. به نظر شما چرا این همه تناقض وجود داره؟
حقیقتش دو دسته از عوامل توی این قضیه نقش دارن که در ابتدا به نظر میرسه به زندگی عادی و خودکشی جوان ارتباط نداره، ولی کاملا مرتبط است. اولین مسئله شفاف نبودن عرصه عمومیه، یعنی نهادهای عمومی و دست‌اندرکاران مسائل عمومی در یک فضای شفاف اقدام نمی‌کنن و بنابراین چون شفاف نیست فضایی که کار می‌کنن، مسئولیت ناپذیر هم هستن. یعنی مشخص نمیشه تا چه حد اونا سهم داشتن، چه حد دیگران، و مشکل از کجا پیش آمده و بنابراین نمیشه به اصطلاح از لحاظ اجتماعی یقه مسئولی رو هم گرفت، یقه نهادی رو هم گرفت و گفت که تو مسئول چنین چیزی بودی. همین اتفاق چند روز پیش در مورد آتش سوزی رخ داد. روزهای دیگری در مورد چیزهای دیگری اتفاق افتاده و روزهای آینده در مورد موضوعات دیگری اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه این نهادها مسئول نیستن و برای مسئول بودنشون لازمه که فضای کارشون شفاف باشه. و برای این شفاف بودن یکی از عناصر دیگه وجود فضای آزاد بیانه، یعنی آزادی بیان و وجود رسانه‌های آزاد یکی از جاهایی است که اون شفافیت رو تضمین می‌کنه. خبرنگارا و روزنامه‌نگاری که بتونن از این موضوع گزارش بگیرن، برن با مسئولان مربوطه مصاحبه کنن، مصاحبه‌هاشون انتقادی باشه، بتونن ته و توی ماجرا رو در بیارن تا معلوم باشه که بالاخره مشکل سر چه چیزی بوده. اینجاست که معلوم میشه برخلاف اونچه که معمولا حکومت یا مخالفان می‌خوان بگن، مخالفان آزادی بیان منظورمه، که آزادی بیان یک کالای لوکس، یک تقاضای لوکس که خواسته مردم معمولی نیست. اینو فقط یه مش روشنفکر مرفه بی‌درد دارن ازش حرف میزنن، در حالی که مردم دچار مشکلات دیگه‌ای هستن. همون مشکلاتی که مردم دچارش هستن و این جوان رو به خودکشی وادار میکنه، دیگران رو در یک روز تعطیل میفرسته به یک کارگاه که کار بکنن و کارگاهشون فاقد امکانات اولیه باشه و آتیش بگیره و آتش نشانی وسایلش کار نکنه، همه اینها چیزهایی است که در پرتو آزادی بیان امکان بیانش هست، امکان شفاف کردنش هست و امکان امکان مسئولیت پذیر کردن نهادهای عمومی و تصمیمات عمومی هست. اینجاست که میبینیم آزادی بیان کاملا با زندگی معمولی روزمره پیوند میخوره و یک کالای لوکس نیست، کالایی است برای مسئولیت پذیر کردن نهادهای عمومی، تصمیمات عمومی و عرصه عمومی به طور کلی و شفاف کردن فضا و جلوگیری از لوس شدن مسئولیت ها و بنابراین مسئولیت پذیر کردن اونها و در نتیجه و در نهایت باعث میشه که تصمیمات از این بهتر عملی بشه و این اتفاقات تلخ کمتر رخ بده.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و از این برنامه 45 دقیقه 15 دقیقه دیگه باقی مونده. تکرار برنامه دات کام رو میشنوید اگر بمونید و بعد از خبرهایی که مینا بهابس میخونه همچنان ما رو همراهی کنید.
با سلام دوباره. یکی از رهبران سه حزب مخالف دولت اوکراین که پنجشنبه شب با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری دیدار کردند میگوید شانس بالایی برای توقف خونریزی وجود دارد. آرسنی یاتسینیوک رهبر حزب سرزمین پدری پس از این دیدار با خبرنگاران گفتگو میکرد. مخالفان و دولت از بعد از ظهر پنجشنبه آتش بس اعلام کردند تا گفتگو کنند. ویکتور یانوکوویچ همچنین از پارلمان خواسته است سه‌شنبه آینده جلسه اضطراری تشکیل دهد. مخالفان تا پنجشنبه شب به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا با انتخابات زودتر از هنگام موافقت کنند. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هفته آینده برای دیدار با رئیس جمهوری و رهبران مخالفان به کیف برود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران دو طرف درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک گفتگو کردند. کاترین اشتون پیش از این گفته است که در پی به اجرا درآمدن توافق شش ماهه ژنو هدفشان ادامه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به راه حل جامع است و ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات در ماه فوریه بهمن ماه ادامه یابد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است مبارزه با مواد مخدر در پنج شهر به عهده بسیج گذاشته می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحمانی فضلی افزوده که این طرح به صورت پایلوت در اختیار بسیج قرار داده شده تا امر مبارزه با مواد مخدر را در این پنج مرکز استان با رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازماندهی کند و از آنجایی که ارزیابی ها مثبت بوده است آنها تصمیم گرفتند تا بسیج برای پیشگیری درمان و صیانت از مردم در برابر مواد مخدر وارد عمل شود. وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از این پنج شهر نام نبرده و تنها گفته است که این شهرها جز پرشیوع‌ترین مناطق از نظر مصرف مواد مخدر هستند. شیعیان پاکستان با برپا کردن تجمعات در شهرهای مختلف این کشور از دولت خواستند با گروه‌های تندروی سنی که اقلیت شیعه را مورد حمله قرار می‌دهند مقابله کند. اقلیت عمدتاً شیعه هزاره در پاکستان از روز چهارشنبه اعتراض‌هایی را در کویت مرکز بلوچستان پاکستان آغاز کرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه هم تظاهراتی در لاهور، ملتان و راولپندی برگزار شد. در تازه‌ترین این حملات روز سه‌شنبه بمب‌گذاری در مسیر اتوبوس حامل زائران شیعه که از ایران به پاکستان باز می‌گشتند 24 کشته بر جای گذاشت. لشکر جنگوی از گروه‌های تندروی سنی پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. دیوان عالی روسیه روز چهارشنبه دستور آزادی پلاتون لبدوف شریک تجاری سابق میخائیل خودورکوفسکی را صادر کرد. این دیوان در حکم تازه خود مدت زندان آقای لبدوف را به میزانی که تاکنون در زندان گذرانده کاهش داده و دستور آزادی او را صادر کرده است. آقای لبدوف از 10 سال پیش در زندان بود و بر مبنای حکم قبلی دوران محکومیتش ماه می حدود 3 ماه دیگر به پایان می رسید. بیشتر میخائیل خودورکوفسکی از مخالفان سابق ولادیمیر پوتین هم 8 ماه زودتر از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. شیرین نشاط عکاس و فیلمساز ایرانی در مراسم دریافت جایزه کریستال در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از حسن روحانی خواست با دفاع از دموکراسی و صلح تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد. خانم نشاط عصر سه‌شنبه اول بهمن هنگام دریافت این جایزه سالانه گفت تصویر ایران با انقلاب سال 57 به ناگهان تغییر کرد و اگر پیش از آن ایران به واسطه تمدن کهن خود و شعر شناخته میشد، اکنون جهانیان آن را سرزمینی میبینند که تحت فشار و خشونت روحانیون و جذب اندیشان قرار دارد.
متشکرم از مینا بهامست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه البته همچنان ادامه داره اگر بیدار هستید و البته اهل مسائل مرتبط با تکنولوژی و دنیای مجازی هم هستید، برنامه .com رو گوش کنید در ادامه که برنامه ثابتی هست که این ساعت هر هفته پخش میشه. بازپخش برنامه رو بشنوید و با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به مرور این می‌پردازیم که در سالی که پیش رو داریم باید چشم به راه همگیری و در دسترس بودن چه فناوری‌های تازه‌ای باشیم.
فناوری‌های فردا.
صفحه نمایش‌های بزرگتر و دارای انحنا، فناوری‌های پوشیدنی، خانه‌های دیجیتال و ماشین‌های متصل به شبکه و نهایتاً جایگزین‌های متنوع برای کامپیوترهای خانگی، اینها روندهایی هستند در دنیای فناوری‌های جدید که انتظار میره در سال 2014 بیشتر و بیشتر درباره اونها بشنویم و حتی به کاربری اونها بپردازیم. اگه خاطرتون باشه در آخرین برنامه دات‌کام در سال 2012 به مرور چند فناوری جدید پرداختیم که قرار بود در سال 2013 در اختیار کاربران باشه. آیفون 5S، آی تی وی اپل، ایکس باکس 720، تلفن آمازون، عینک‌های واقعیت افزا و ترموستات خانگی هوشمند فناوری‌هایی بودند که انتظار می‌رفت در سال 2013 در دسترس کاربران قرار بگیرند. بعضی از این ابزارها مثل آیفون 5S و ترموستات خانگی هوشمند به همون شکل که انتظار می‌رفت به کاربران عرضه شد. برخی مثل ایکس باکس 720 با تغییر نام به ایکس باکس 1 راهی بازار شد. بعضی مثل اینک گوگل مراحل مختلف آزمایشی خودش رو پشت سر گذاشت گرچه به عرضه عمومی نرسید و بعضی از اونها هم مانند تلفن هوشمند آمازون یا تلویزیون هوشمند اپل هنوز در مرحله گمانه‌زنی به سر می‌برند و هنوز رنگ تولید رو به خودشون ندیدند. با این حال فناوری‌های دیگه‌ای در سال 2013 به کاربران عرضه شد، از جمله تلفن هوشمند فیسبوک یا لپتاپ‌های سری یوگا از لنوو که قابلیت تبدیل به تبلت رو هم داشتند. حالا باز هم می‌خوایم به این بپردازیم که در سال جدید احتمالاً شاهد چه روندهایی در بازار فناوری‌های تازه خواهیم بود و چه فناوری‌هایی عمومی‌تر و در دسترس‌تر خواهند بود.
صفحه نمایش‌های بزرگ و منحنی.
تا اینجا هرچه از تلویزیون‌های با صفحه نمایش بزرگ شنیدیم مربوط به تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش 60 تا 65 اینچی بوده، گرچه تا سال 2013 تلویزیون‌هایی با ابعاد 80 تا 90 اینچ هم به بازار عرضه شدند.
با این حال تلویزیون جدید که LG در سال 2014 راهی بازار میکنه نه تنها صفحه نمایش بزرگتری به ابعاد 105 اینچ داره، بلکه این صفحه نمایش عظیم منحنی هم هست. به این ترتیب اگر تا به امروز با صفحه نمایش های بزرگ سینما رو به خانه میبردیم و سینمای خانگی داشتیم، حالا با صفحه نمایش های عظیم داره انحنا که LG پیش قراول اون شده به نوعی فناوری IMAX رو به خانه میبریم. تلویزیون 105 اینچی LG در سال 2014 رونمایی میشه و انتظار میره دیگر شرکت‌های تولید کننده تلویزیون هم دست به ساخت تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش بزرگتر و دارای انحنا شوند.
اما تحول در ابعاد صفحه نمایش تنها مربوط به تلویزیون نیست و به نظر می‌رسد در بازار تولید و عرضه تلفن همراه هم در سال 2014 شاهد تولید و عرضه نمونه‌های بیشتری از تلفن‌های تبلت سایز یا همان فبلت‌ها باشیم. سامسونگ که هم‌اکنون بزرگترین عرضه کننده تلفن همراه در دنیاست و در سال 2013 چندین مدل فبلت به بازار عرضه کرد، در کار عرضه یک تلفن همراه 6.3 اینچی با صفحه نمایش دارای انحناست و شایعات در اپل هم حاکی از احتمال عرضه آیفون های 4.7 اینچی و 5.5 اینچی در سال 2014 است. حتی گفته شده که اپل در برنامه سال 2014 تولید و عرضه یک تبلت 12.5 اینچی را هم در دستور کار خود دارد.
فناوری‌های پوشیدنی.
در سال 2013 مدل‌های متنوعی از فناوری‌های هوشمند پوشیدنی هم به بازار عرضه شد. از انواع ساعت‌های هوشمند گرفته تا ابزارها و دستگاه‌هایی که فعالیت‌های نرمشی و ورزشی شما رو ثبت و ضبط و تحلیل می‌کنند.
برای این ابزارهای پوشیدنی هم دایره متنوعی از کارکردها تعریف شده، از اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون تا محاسبه میزان پیاده روی یا کنترل رژیم غذایی و البته چک کردن ایمیل‌ها و پیام‌های تازه. با این حال انتظار میره که در سال 2014 بر تنوع و تعداد ابزارهای این چنینی افسوده بشه و قیمت این ابزارها هم به میزانی پایین بیاد که طیف بیشتری از کاربران رو به خودش جذب کنه.
اما شاید مشهورترین فناوری پوشیدنی سال 2013 عینک گوگل بود که در این سال در میان گروه بزرگتری از کاربران در آمریکا عرضه شد و اپلیکیشن‌های مختلفی هم متناسب با آن راهی بازار اپلیکیشن‌های اندرویدی شد. قیمت این ابزار پوشیدنی هوشمند که به طور محدود عرضه می شود همکنون در حدود 1500 دلار است. اما نمونه های آزمایشی دیگری از عینک‌های هوشمند هم در سال 2013 معرفی شد که انتظار می رود در صورت تولید انبوه با قیمتی حدود 300 دلار به دست مصرف کننده برسد.
خانه های هوشمندتر.
فناوری‌های هوشمند مرتبط با اینترنت در یکی دو سال اخیر هرچه بیشتر در ساختار خانه‌های جدید به کار می‌رن و حالا باید منتظر خانه‌های هوشمندتر باشیم.
اگر یک فناوری قابل انتظار برای سال 2013 ترموستات خانگی هوشمند بود، حالا باید محصولات متنوع‌تر خانگی رو که به اینترنت یا شبکه‌های خانگی متصل هستند و از طریق موبایل هم کنترل می‌شن انتظار بکشیم. از قفل‌های هوشمند تا سیستم‌های هوشمند و خودکار نورپردازی و حتی پوشش هوشمند برای پنجره‌ها، طوری که از طریق تلفن‌های همراه قابل هدایت و کنترل باشن، چیزهایی که انتظار میره در سال 2014 بیشتر از اونها بشنویم.
ماشین‌های متصل به شبکه.
یک روند قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 تولید بیش از پیش ماشین‌هایی که متصل به شبکه‌اند و از دیگر ابزارهای هوشمند شما مثل تلفن همراه یا ساعت هوشمندتون فرمان می‌گیرند.
مرسدس بنز قرار است از ساعت هوشمندی پرده برداری کند که راننده را از تغییرات لحظه‌ای جاده در حال رانندگی مطلع می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که در سال 2014 ابزارهای جدید سرگرمی مبتنی بر سیستم عامل اندروید عرضه شود که قابلیت استفاده در خودرو را خواهند داشت.
خداحافظی با رایانه‌های خانگی.
اما یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال 2013 کاربری روزافزون تبلت‌ها و جایگزینی اونها با لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای خانگی بود. در این سال شرکت‌های کامپیوتری حتی به تولید ابزارهایی پرداختند که ترکیبی از تبلت و لپ‌تاپ بود و به کاربر امکان می‌داد در مواردی که مثلا برای تولید متن نیاز به صفحه کلید داره از این ابزارها به شکل یک لپ‌تاپ و در مواقعی که مثلا برای خوندن از صفحه کلید بی نیازه از اونها مثل یک تبلت استفاده کنه.
نمونه های مختلفی از این ابزارهای ترکیبی به بازار عرضه شد، از لپتاپ های ترانسفورمر اکسوس که از امکان جدا شدن صفحه نمایش از صفحه کلید برخوردار بود تا لپتاپ های یوگا تولید لنوو که به کاربر امکان میداد صفحه کلید رو 360 درجه بچرخونه و اون رو پشت صفحه نمایش خودش پنهان کنه. این تبلت لپتاپ ها کم کم شکل کاربری سنتی لپتاپ ها رو تغییر داد و انتظار میره در سال 2014 شاهد نمونه های متنوع تری از این ابزارهای ترکیبی باشیم. در عین حال انتظار میره سال 2014 سال عرضه بیش از پیش دستگاه هایی باشه که همزمان دو سیستم عامل ویندوزی و اندرویدی رو با خود دارند.
اگر به این تحولات قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش ها بر صفحه تلویزیون را اضافه کنیم، میبینیم که کم کم به نقطه خداحافظی با کامپیوتر خانگی به شکل سنتی آن نزدیک میشویم و در عوض در سال 2014 باید چشم به راه تولید بیشتر کامپیوترهایی باشیم که از صفحه نمایش های لمسی و بزرگ برخوردارند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و فهیم ناصمی با من همراه بودند. شما میتونید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.